سپاسگزارم از همراهیتون. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میکنیم راه نور نام داره که دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان شنونده رادیو گفتگو، خاصه برنامه راه نور. امروز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام جناب قصی زاده، خوشحالم که فرصت دارم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
متشکرم و ممنون.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسبه چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسبه چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم اصلا سینه ریز میخواهم.
آقای شهبازی، سوالی که واسه خود بنده پیش اومده آقای شهبازی ابتدا مطرح بکنم، بعد شما با استناد قرار دادن کتاب شریف نهج البلاغه بفرمایید که در این رابطه چه توضیحات رو میشه داد. خب جامعه اسلامی ما الان 48 سالگرد رو داریم تجربه میکنیم. خب فتنهای مختلفی رخ داده در این 48 سال، اخیراً هم که شاهدش ما بودیم. میخوام بدونم که نگاه حضرت به مقوله فتنه چی هستش؟
مبحث فتنه از منظر نهج البلاغه و کلن کلمات حضرت امیر سلام الله علیه مبحث بسیار مفصلیه، ده ها و صد ها جلسه میشه واکاوی کرد، صحبت کرد. منتها من تو این جلسه متناسب با سوال شما خطبه 50 رو محور قرار میدم.
بله،
خطبه 50 رو محور قرار میدم. البته توضیحاتی از جاهای دیگه و سایر کلمات حضرت هم داریم. در این خطبه حضرت عامل اصلی وقوع فتنه ها رو میفرماید.
عوامل فتنه رو میخواین اشاره بفرمایید؟
بله، شروعش با این و حالا نقش بسیار مهم مردم در اینکه ولی جامعه بتونه با این فتنه ها مبارزه کنه.
صحیح.
انما در زبان عربی یعنی این است و جز این نیست، ادات حصر. حضرت میفرماید مهمترین عامل وقوع فتنه ها، انما بدء وقوع الفتن، مهمترین عاملش چیه؟ احوا اون تتبع. اول از همه تبعیت از هوای نفس.
همون هواپرست.
احسن. خواص جامعه خصوصا که میدونه حق چیه، میدونه باطل چیه، ولی دوست داره که نگه. حالا یه منفعتی داره، یه شهرتی داره، یه قدرتی داره، هر چیزی. میگه از هوای نفس تبعیت میشود و احکامون تبتده، یه سری احکام یعنی یه سری کارهای در جامعه باب میشه، تبتده یعنی بدعتگذاری میشه، چنین ویژگی داره، یخالف و فیها کتاب الله، این بدعتها با قرآن مخالفه. نکته داره، یعنی ما اگر میخوایم دوچار فتنه نشیم باید با قرآن مأنوس بشیم. چه زمانی من میفهمم این کاری که در جامعه باب شده بدعت است و مخالف قرآن؟
شاخص قرآن باشه.
احسن. اصلا ما روایات فراوانی داریم که هر چیز بهت میرسه، حتی حدیث بهت میرسه، به کتاب الله عرضه کن. اگر موافق کتاب الله بود این حدیث رو تصدیق کن، اگر مخالف بود در روایاتی داره بکوب به سینه دیوار، حتی حدیث اهل بیت.
فزربو
تجربوه علال جدار. احسن. خب احکامی که بدعت گذاری میشه با قرآن مخالف است، این اتفاق که میفته، یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله، یه سری افراد تسلط به یه سری افراد دیگه پیدا میکنن ولی با غیر دین خدا، تعصبات دیگری که داره، نه اینکه روی قواعد دینی باشه. بعد حضرت اینجا اشاره به این میکنه که در این هنگام حق و باطل با هم قاطی میشه. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتدين. میگه اگر حق و باطل کامل جدا باشه، حق خالص یه طرف، باطل خالص هم یه طرف، هرگز اینجا کسی فریب نمیخوره. یعنی طرف صریح بیاد به من و شما بگه من میخوام شما رو گول بزنم، جهنمی کنم، طبیعتاً حرفش رو نمیپذیریم.
همینطوره.
میاد چیکار میکنه؟ حالا من بخشی از اینجا رو عبور میکنم. یؤخذ من هذا زقسون و من هذا زقسون. یه تیکه از حق رو میگیره، یه تیکه هم از باطل رو میگیره. فیم زجان. اینا رو قاطی میکنه. یعنی محتوا باطله، روش یه پوسته ای از حق میکشونه. که حالا خود اینجا عوامل متعددی داره، ما تو این جلسه نمیرسیم.
قرآن هم داره دیگه، تکتم الحق بالباطل.
احسن. لما تلبس الحق بالباطل، لما تلبسون الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل، قرآنی به فرمای شما. میگه این اتفاق که افتاد، یستول شیطان و علا اولیائه، کسایی که اولیا شیطان باشن، شیطان سوار اونها میشه، شیطان مستولی به اونها میشه، و اما کسایی که تقوا دارن عبور میکنن. خب تا اینجاش در نهج البلاغه آمده، خطبه 50. اما این حدیث ادامه داره، فرمایشاتی داره حضرت امیرالمومنین علیه السلام که در کافی آمده، کافی جلد 8 صفحه 58، طبق حالا چاپ دارالکتب الاسلامیه، انتشارات دارالکتب الاسلامیه که بنده دارم، آدرسی که دادم طبق اونه. امیرالمومنین در ادامه میفرماید، من از رسول الله شنیدم که شما چگونه خواهید بود موقعی که فتنه شما را میپوشاند. من دیگه عبارات عربی رو جز جای مهمش رو نمیخونم. در این فتنه کودکان بزرگ میشوند و بزرگها پیر میشوند. این هم کنایه از سختیه. راجب قیامت در قرآن داریم، یومن یجعل الولدان شیبا. دیدید تو عرفم میگیم منو پیر کرد این اتفاق. هم کنایه از طولانی بودنه، یعنی میگه انقدر طول میکشه، چند نسل عوض میشه. مردم بر فتنه جاری میشوند و یتخذونها سنتن. این فتنه مخالف کتاب الله رو به عنوان سنت قبول میکنن. یعنی جای منکر و معروف عوض میشه. این جزء نشانه آخر الزمانه. هنگامی که چیزی از این بدعت میخواد عوض بشه، مردم با اسلام و سر میدن، میگن ای وای تو داری یه کار بسیار زشتی میکنی، حالا اصل کاری که شما گرفتی بدعته، تغییرش که میدی صدای مردم، بعضی از مردم در میاد. بعد حضرت میفرماد این فرمایشاتی که امیرالمومنین میگه من از پیامبر شنیدم، میگه بلایا شدید میشود، مردم رو اسیر میکند، مردم رو این فتنه مردم رو میکوباند، کما اینکه چگونه آتش هیزم رو آب میکنه و از بین میبره. میگه این فتنه مردم رو اینجوری آب میکنه، از بین میبره، و همانطوری که سنگ آسیاب توفاله های زیر خودش رو له میکنه و اینها.
بله.
یتفقهون لغیر الله، دیگه یه عده اینجا میان برای غیر خدا سراغ قرآن و اینها میرن، و حالا نکات دیگری که هست. از اینجا به بعد حضرت امیرالمومنین با یاران خودش دیگه صحبت میکنه، اینجا خیلی مهمه. ثم اقبل بوجهی و حوله ناسون من اهل بیته و خاصته و شیعته. تا اینجا عمومی حضرت فرمود. خب ابتداش همون خطبه 50 بود که مرحوم رضی در نهج البلاغه آورده، ادامهش رو ما از کافی داریم میخونیم، چون شنوندگان واقفند و میدانند که مرحوم رضی فقراتی از خطبه های امیرالمومنین که خیلی به لحاظ بلاغی خاص بوده رو جمع آوری کرده، اسمش هم نهج البلاغه است، اما کامل تر از این بوده خطبه های امیرالمومنین. از اینجا به بعد فقط میگه با خاصان و شیعیانش صحبت کرد. حضرت فرمود یه سری افرادی قبل از من بالاخره در جامعه اسلامی حضور پیدا کردند و اعمالی رو باب کردند که با رسول الله مخالفت. حالا در جای جای مختلف نفوذ کردند، که همون که نفوذ همیشه است، همین الان هم مقام معظم رهبری به ما در طی این نیم قرنی که تقریبا ما تجربهش کردیم، هم امام راحل هم مقام معظم رهبری به شدت به مسئله نفوذ به ما تذکر میدن حواستون باشه دشمن با نفوذ کارش رو پیش میبره. نفوذ همان نفاقی است که قرآن میفرماد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میگه حالا این افراد در جای جای جامعه نفوذ کردن، متعمدین لخلافه، عمدن خلاف رسول الله کار کردن، ناقضین لعهد، عهد رسول الله رو نقض کردن، مقیرین لسنته، سنت رسول خدا رو با فتنه ها میخواستن. احسن، همان که ابتداش فرمود یخالف و فیها کتاب الله، شروع فتنه احکامی است که بدعت گذاری میشود که با سنت رسول الله و قرآن مخالفه. میگه اینجوری پیش آمدن. بعد حضرت می فرماد اگر مردم را مجبور می کردم که این کار را ترک کنن، اگر به زور می خواستم کاری کنم بدون اقناع، به زور کاری بکنم که برگرده به دوران رسول الله، لتفرق عنی جندی، حتی لشکرم از من متفرق می شدن، حتی ابقا وحدی، من یکی تنها باقی می موندم، او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی، جامعه منو پس می زد. این نکته مهمی ها. دیدید بارها مقام معظم رهبری به مسئولین میگه یا یه تصمیمی میخوای بری کاری بکنی، مردم رو صحبت کن، قانع کن، بهشون بگو که این کار درسته، بعد اجرا کن. بهترین کار رو شما بی موقع اجرا بکنی، نتیجه عکس میگیری. کار خوب رو باید در وقت مناسب در زمان درستش انجام
بدی. همینطوره.
حالا اینجا به بعد یه مقدار دقت میطلبه. امیرالمومنین 27 مورد منکر نام میبره که ما نمیرسیم همشو بگیم، ما به صورت گلچین نکاتی عرض میکنم، ولی آدرس رو گفتم که شنوندگان برن
یک آدرس هاش رو بفهمن.
بله، در کتاب شریف کافی جلد 8 صفحه 58، این برای انتشارات دارالکتب الاسلامی است، ولی من فقراتی عربی هم خوندم دیگه، با جستجو در نرم افزارا میتونن به کامل این روایت دسترسی پیدا بکنن.
ممنون.
حضرت 27 از بدعت‌هایی که در زمانش بود و جامعه همراه نبود که امیرالمومنین باش برخورد کنه نام میبره. مثلا مقام ابراهیم رو جابجا کردن، فدک رو، حضرت میگه اگر من فدک رو برمیگردوندم به اون ذریه حضرت زهرا، اگر پیمانه زکات رو درست میگه، اون دقیقاً چیزهایی که در زمان رسول الله توسط نفوذی‌های جامعه که در جای جای جامعه نفوذ کرده بودن تغییر کرده بود، هدایای پیامبر رو دستکاری کرده بودن، خانه جعفر رو به ورثش باید بر میگردوندم، یه سری ازدواجهای ظالمانه ای رواج پیدا کرده بود. این خیلی عجیبه، یک مفسده جنسی محسوب میشه. میگه کسی زن دیگری بود، آمدن اصحاب زر و زور او رو از شوهرش جدا کردن، باش ازدواج کردن، این هنوز زن کسی دیگریه، من علی باید اینا رو بر میگردوندم، ولی جامعه همراه نبود. اینا خیلی نکته است.
یعنی اینا باب شده بوده در حکومت اسلامی.
بله بله. 27 رو اینجا حضرت نام میبره. میفرماید اگر زمینهای خیبر رو به اون کسایی که صاحبش بودن، زمین خاری همینه دیگه، میگه زمینا برای یه سری دیگه بوده، یه عده افرادی که حالا آقازاده بودن، بزرگ بودن، هر چیزی که بودن، به یه قدرتی وصل بودن، بعضیاشون اومدن اینها رو برای خودشون گرفتن، من باید اینها رو برمیگردوندم، ولی خب جامعه با من همراه نبود که حالا میرسید.
تازه جامعه اینها رو شرعی هم میدونست.
بله، و دست بهش میزدم داد میزد. حالا یکی از مصادیقش رو عرض میکنم، اگر نکاح و ازدواج رو یکسان میکردم، میدانید به لحاظ اسلامی هیچ اشکالی نداره عرب و غیر عرب ازدواج کنن، آمده بودن اینجوری بدعت گذاری کرده بودن، عرب با غیر عرب نباید ازدواج بکنه، خمس رو خودشون میگرفتن میخوردن، حق اهل بیت و ذریه پیامبر بود، مسجد و نبی رو دستکاری کرده بودن، مسح وضو رو دستکاری کرده بودن. حضرت اینجا جالب میگه اگر به خاطر نوشیدن نبیز، چیزی شبیه شراب، حدد تو علن نبیز، حد شرعیشو جاری میکنم، یعنی حضرت میگه بعضی مفسدان رو باید حد شرعی میزدم نتونستم بزنم. چراشو میرسیم و فقط میخوام بگم اونایی که فکر میکنن زمان امیرالمومنین هیچ منکری نبوده، امیرالمومنین خودش داره 27 منکر رو نام میبره و هیچ نقصی به امیرالمومنین وارد نیست. امیرالمومنین نمیخواد جامعه رو مجبور کنه،
یعنی اهم و فل اهم میکردن ایشون.
هم اهم و فل اهم
که جامعه اسلامی اصلا نپاشه.
احسنت. میخواد جایی برسه که جامعه اسلامی خودش بیاد سراغ اینها، چون حضرت میگه اگر این کارو میکنم جامعه به قول شما اصلا میپاشید. حالا در ادامه میگه حج متعه تمتع یا متعه ازدواج موقت، حضرت اینجا اشاره میکنه میگه حکم اسلام چیزیست، بدعتگزاران چیز دیگری رو در جامعه باب کردن، بسم الله الرحمن الرحیم رو در نمازها بلند باید بگن، نماز میه تکبیراشو دستکاری کردن و حالا موارد دیگری که من بخوام همه رو بخونم خب از حوصله شنوندگان و وقت برنامه خارجه. حضرت امیر اینها رو میفرماد، میگه اگر این کارها را میکردم اذن لتفرقوا عنی، همه از کنار من میرفتن. یعنی داره میگه تو جامعه هم مقصری ها، تو دست منو پر نمی کنی که من برخورد کنم. رهبری چی فرمود در 13 رجب همین امسال؟
بله.
فرمود امیر المومنین در هیچ جنگ نظامی شکست نخورد، در هیچ جنگ نظامی عقب نشینی نکرد، در هیچ جنگ نظامی مغلوب نشد، اما دشمن با جریان تحریف، با جنگ نرم، با فریب دادن مردم تونست که حکومت امیرالمومنین رو زمینگیر کنه، امیرالمومنین با اون عظمتش. لذا ما باید خیلی مراقب این باشیم. امیرالمومنین یه منکری رو نام میبره که در جامعه مرسوم شده بود.
بله.
حضرت میفرماد که من به مردم گفتم که در ماه رمضان نماز مستحبی را نباید به جماعت بخوانید. اعلم تو هم بهشون گفتم. چی گفتم؟ که ان اجتماع هم فی النوافل بدعتون، بدعت یعنی خلاف سنت رسول الله، شما نباید این کار رو انجام بدید. خب من از اینجا یه پرانتزی باز کنم و خب میدانید نماز تراویح رو در صحیح بخاری روایتی داریم که اونجا این لفظ رو به کار برده، نعم البدعه، بدعت خوبیست، در صورتی که پیامبر فرمود ما بدعت خوب که نداریم، هر بدعتی جاش تو جهنمه. ولی خب حالا این روایت رو خود آقای بخاری نقل کرده در جلد 3 صفحه 356 که این کار سنت رسول الله نبوده. حالا من از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید بخونم یه فقره ای و یه دونه از تهذیب الاحکام شیخ طوسی که راجع به همین نماز جماعت خوندن نوافله، یعنی نماز مستحبی رو به جماعت بخونه. ابن عبدالحدید در جلد 12 280 صفحه 283 میگه که امیرالمومنین موقعی که منصوب شد به خلافت در کوفه، مردم اومدن گفتن آقا یه امام جماعت برای نمازی که شب میخونیم منصوب کن. امیرالمومنین فرمود که نماز مغرب عشا که امام جماعت دارید شما؟ گفت نه، ما منظورمون ماه رمضان اون نماز مستحبیه. امیرالمومنین فرمود که این کار بدعته، رسول الله اجازه نداده، اسلام اجازه نمیده نماز مستحبی را جماعت بخونی. خب جدا شدن از امیرالمومنین رفتن. امیرالمومنین یه کار جالبی کرد، میگه تازیانه داد دست امام مجتبی، گفت ماه رمضان شب میری، هر کسی که داره این بدعت را انجام میده با تازیانه متفرق کن. امام مجتبی این کار رو کرد. چه اتفاقی افتاد جناب قصری زاده؟ میگه همه میرفتن بیرون و اعتراض میکردن که ای وای سنت رسول الله به هم خورد.
عجب.
خطبه 50 چی فرمود؟ در ادامش فرمود گاهی اوقات فتنه و باطل با هم دیگه احسن تبدیل به سنت میشه. بخوای دست بهش بزنی صدا جامعه در میاد. میگه اینجوری شده بود. اینجا به بعدش از تهذیب الاحکام که جزء منابع و کتب اربعه شیعیانه خدمتتون میخونم، جلد 3 صفحه 70، امام صادق داره راجع به اون زمان صحبت میکنه. حضرت میفرماد موقعی که امام مجتبی این کارو کرد، ببینید یعنی امیرالمومنین رفت برای مقابله با منکر، تا یه جاهایی حتی متوسل به قانون هم شد، تا یه جاهایی یه مقدار به سمت الزام جامعه هم رفت، ولی دید جامعه داره پس میزنه. این اتفاق افتاد. امیرالمومنین پرسید اینا که اعتراض دارن چه شعاری دارن میدن؟ امام مجتبی گفت دارن میگن که بالاخره علیه شما دارن شعار میدن، میگن که شما سنت رو به هم ریخت. اینجا به بعد رو شنوندگان خیلی دقت کنن. امیرالمومنین فرمود قل لهم سلو، برید اگر میخواید نماز مستحبی رو به جماعت بخونید. یادتون باشه من ولی جامعه،
حالا که متوجه نمیشی
احسن، ولی من براتون امام جماعت مشخص نمیکنم، من بهتون گفتم این کار حرامه، تا توانم داشتم مقابله کردم، ولی داره به جایی میرسه که دیگه جامعه داره از هم میپاشه. خیلی از بزرگوارانی که دغدغه مندن و میگن چرا با برخی منکرات برخورد نمیشه، باید انگشت اشاره اتهام به سمت خودمون باشه گاهی اوقات که ما چی کار برا ولی جامعه میکنیم. آیا من شهبازیم مدرسه به مدرسه، رسانه به رسانه، کانال به کانال، گروه به گروه، جمع به جمع رفتم روشنگری کنم، جامعه رو هوشیار کردم؟ حالا بهتر میفهمیم چرا امیرالمومنین فرمود باید مقابله با بدعت‌ها بشه. حالا بهتر میفهمیم چرا رهبری فرمود جهاد تبیین فریضه قطعی و فوریه، چون تو تا جامعه رو بیدار نکنی جامعه همراه نمیشه. تا جامعه همراه نشه ولی جامعه، اصلا شما فرض کن فقیه فعلی رو برداری امیرالمومنین رو بیاری بذاری تو جامعه، امیرالمومنینشم اگر جامعه با او همراه نباشه جلو برخی منکرات نمیتونه برخورده اسلامی داشته باشه، نه اینکه نخواد، جامعه پس میزنه. آخر از
این هم که میگن میسپونی بشه آقای امام زمان علیه السلام زور میکنه همچی درست میشه.
احسن،
این هم یکی از یه جمله به نظر من اصلا جایگاهی نداره.
میدید من جواب اینا چی میگم؟ آقای قصیز زاده میگم یه قرار بود یه نفر یه تن همه چی درست کنه، خب امیرالمومنین مگه چیزی کم داشت؟
نه دیگه.
امام صادق مگه چیزی کم داشت؟ قرار نیست حجت خدا بدون کمک مردم همه چیزو درست کنه. حجت خدا میتونه ولی مردم باید رشد کنه. من این روایت این فرمایش امیرالمومنین رو جنبندی کنم در حد این رفت چون
دیگه زمانی رو به پایان رسید.
امیرالمومنین فرمود این اتفاق که افتاد، دوباره برمیگردم به همون روایت اصلی، فتنادا بعض و اهل عسکری، برخی از اهل پادگان خودم، لشکریان خودم، من یقاتل و می، یعنی کسایی که تو جنگ نظامی تو رکاب منه، رزمنده خوبیه، تو جنگ نرم شکست خورد. میگه اینا هم صداشون در اومد آقا چرا سخت میگیری؟ میگه من تو چنین شرایطی چیکار کنم؟ یارای خودم هم با من همراه نیستن، چه برسه به دشمنای من. بعد حضرت میگه من اینجا که رسید لقد خفت، و ببین این لفظ روایت امیرالمومنین ترسو نیست زبانم را، میگه من ترسیدم. ترسیدم یعنی اینکه احتمالش وجود داشتی که بر علیه من بشورند حتی یاران من. بعد حضرت میگه من چه چیزی از تفرق و اینها که از این امت ندیدم. پس نکته بسیار مهم، من اینو به عنوان آخرین عرضم میگم که ولی جامعه علاوه بر این که حاکم شرع است، وظیفه دارد که از تفرقه جامعه هم جلوگیری کنه. نباید بذاره جامعه از هم بپاشه. خطبه 240 امیرالمومنین راجع به یکی از مسئولان ناکارآمد آن زمان میفرماد والله انقدر از او دفاع کردم ترسیدم پیش خدا گناهکار باشم. همه میدانستن این شخص ناکارآمده، صداشون در اومد که آقا تو ناکارآمدی. جالب، امیرالمومنین دفاع میکرد. چرا امیرالمومنین دفاع میکنه؟ میگه من نمیخوام تو جامعه باب بشه که یک مسئول، حالا که مسئول شده لجنمال بشه، حالا که مسئول بشه به قتل بریسه، ترور بشه و اینا.
یعنی در واقع وظیفه رهبری جامعه این هستش که جامعه رو رشد بده، به اون بلوغ فکری برسه، جامعه خودش بتونه انتخاب صحیح بکنه، حالا دیگه اینجوری نیاد بهونه بگیره.
هم این و همین که فراتر از این که درست هم میفرمایید، جلوگیری از تفرقه کنه، نظر جامعه مؤمن تو روی مؤمن بیسته، برادر ایمانی در روی خواهر ایمانی بیسته. فراتر از همه چیز، فراتر از همه منکرات، بدتر از همه منکرات، تفرقه بین مؤمنینه. حالا منکرات دیگر رو بخوای شما باش برخورد کنی، مادامی که در اون حدی که جامعه مؤمنین حرکت میکنن، تبیین میکنن، جامعه رو با ولی جامعه همراه میکنن، میشه اسلام رو اجرا کرد.
دستتون در نکنه آقای دکتر شهبازی. من بیشتر سعی کردم که استفاده بکنم، مابین فرمایشات جناب عالی ورود پیدا نکنم و واقعا هم استفاده کردیم. خیلی قشنگ تبیین فرمودید از خطبه پنجمه کتاب شریف نهج البلاغه. ان شاء الله عزیزان شنونده هم خواستن رجوع بفرمایند. خطبه پنجمه کتاب شریف نهج البلاغه و کافی جلد 8 صفحه 58 که حاج آقا اشاره داشتن. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم. ان شاء الله تا نوبت بعد خدا نگهدار. التماس دعا.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمک به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این لحظه شنونده روشنا باشید از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها.